بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی این مطلب بود که مرحوم شرف الدین در پاسخ به نامه شیخ سلیم بشری که خواسته بودن علاوه بر روایات و احادیث نبوی از آیات قرآن هم ادله ای را بر این که اهل بیت را باید پیروی کرد و واجب است از اهل بیت پیروی کرد، ایشون درخواست کرده بودن که آیاتی از قرآن را ذکر کنند. و جناب شرف الدین قریب 60 آیه از آیات قرآن را در اون نامشون نوشتن. از جمله این آیات آیه شریفه تطهیره، از اولین آیه ایست که مطرح کردن، اما چون توضیح ندادند ارجاع دادند توضیح این آیه شریفه را به کتاب الکلمت الغراء فی تفضیل الزهراء سلام الله علیه. بر این اساس هست که مقداری وارد شدیم، چون بحث بسیار مهمی است این را تفصیلا بررسی بکنیم. ایشان در این کتاب 4 وجه برای اینکه اهل البیت در آیه شریفه اختصاص دارد به اهل کسا ذکر کردن که ما تا اینجا 2 وجهش را بررسی کردیم. وجه اول این بود که همین که پیامبر گرامی اسلام وقتی که این آیه شریف نازل شد، امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین علیه السلام را جمعشون کرد و اون عبای خود یا کسای خود را بر روی اونا قرار داد و دو طرف این یا بعضی تعابیر از 4 گوشه این کسا را یا دو طرف این کسا را اطرافش بعضی تعابیر از اطراف اینا را با دستش گرفت و آیه شریفه تطهیر را تلاوت کرد. این یک وجه. این عمل پیامبر و تلاوت آیه شریفه همراه با این عمل دلالت میکند بر این که آیه مربوط به همین بزرگوارانی است که در زیر کسا همراه پیغمبر قرار گرفتند. یک وجهش این بود. به توضیح هم عرض کردیم که این کاری که پیامبر انجام داد یک کار عادی نبود، در راستای ایفا رسالت پیامبرانه اشون بود که بلغ ما انزل الیک من ربک، ایشان باید ابلاغ رسالت بکنن و این عمل را برای ابلاغ این آیه شریفه به اهلش انجام دادن. حالا اضافه بکنیم که این نکته‌ای که می‌خوایم عرض بکنیم اضافه بکنیم در سایر وجوه هم میاد، در همه وجوه هم هست، به قول علما از اطلاع ذالک کله، که این عمل را در مورد هیچ کسی دیگری هم انجام نداد. یعنی حالا ممکن است کسی بگوید اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، اینها که شما می گویید مثبت هستند و دلالت بر حصر نمی کنن. حصر اونجاییه که اثبات و نفی باشه، نفی ما سوا. یک قرینه بر حصر، حالا مضافاً بر این که فهم متعارف این است که این کاری که پیغمبر انجام داد مصداق اهل بیت را دارن مشخص میکنن با این عملشون، علاوه بر این که خود این یک دلالتی داره، ظهوری در این معنا داره، علاوه که این کار را هم هرگز درباره غیر این بزرگواران اهل کسا انجام ندادن. بله اگر چنانچه انجام میدادن قطعا میگفتیم که خب اونا هم هستن اثباتش نفی ما ادا نمی کنه. ولی این که پیامبر مأموریت داشته با این پیش فرض، با این مبنا که همه قبول داریم که ایشان مأموریت الهی داشته است که این رسالت الهی را ابلاغ بکنه، به وظیفه پیامبریش عمل بکنه، اگر چنانچه این درباره دیگران بود باید این کار راجع به اونها هم انجام میداد. این راجع به همه وجوه میاد، این که عرض میکنم. پس این وجه اول بود که دیگه ازش فارغ شدیم میگذاریم. دومین وجه این بود که علاوه بر این که پیامبر اکرم آیه را تلاوت فرمودن، یک دعا هم انجام دادن و آن این بود که دستشون را به طرف آسمان بلند کردن و عرضه داشتن که اللهم ها اولائه اهل بیتی، بعضی تعابیر دارد اهلی، بعضی تعابیر دارد اطرتی و اهل بیتی، بیشترین روایات تعابیر همین اهل بیتی از ها اولائه اهل بیتی. خب دعا کردن، اولا اشاره کردن که خدایا اینها اهل بیت من هستن، بعدم دعا کردن فاذهب عنهم الرسه و تطهرهم تطهیرا، یا در یک نقلی هست که صل علیهم کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. این هم خودش دلالت میکنه بر این که اون کسانی که مقصود از اهل بیت در آیه شریف بودند، پیامبر اللهم هاولا اهل بیت، اینها اهل بیت من هستند، ولو عبارت حصر نیست، ظاهر عبارت تقدیم مثلا ما حق و تأخیر انجام نگرفته، نفرمودن اهل بیتی هاولا، بله اگر میفرمودن اهل بیتی هاولا این دیگه تصریح در این بود که حصر است، ولی معل قرینه این عبارت ساختار اولیه‌اش از عبارت‌هایی نیست که قالبش، ساختارش، ترکیبش دال بر حصر باشه. چنین ادعایی را نمی‌کنیم کسی به ما اشکال بگیره. عرض می‌کنیم معل قرینه. ما این قرائنی که عرض کردیم دوباره اضافه کنیم که این جمله را و این دعا را درباره هیچ کس دیگری هم انجام نداده. اینم بنابراین یک وجه هست که کلام این آقای ابو جعفر طحاویر هم خدمتتون عرض کردیم که ایشون هم وقتی که این روایت را نقل میکنه میگوید که فکان فی هذا الحدیث، این عبارت آقای ابو جعفر طحاوی درباره همین روایت است که اللهم هاولا اهل بیتی، فکان فی هذا الحدیث ان المراد بما فی هذه الآیه هم رسول الله و علیون و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام، که آدرسش هم گفتیم خدمتون، مشکل الآثار جلد یک صفحه 332. دو تا عبارت داره، اینا رو در جلسه قبل گفتم خدمتون. در یک عبارت دیگری هم میگوید قد انا قد احطنا علما ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما دعا من اهله عند نزولها، وقتی که این آیه نازل شد پیامبر اینها را فرا خواند و بعدم این دعا را انجام داد، لم یبق من اهلها المرادین فیها احد سواهم، دیگه این نشان میده که هیچ کس غیر از اینها مراد نبوده است در این آیه شریفه. و اذا کان ذلک کذالک استحال ان یدخل معهم فی ما اورید به سواهم، همون آدرس قبلی صفحه 337 صفحش با اون فهم. خب عرض میکنم خدمتون که در اینجا حالا یک یادم رفت در اون جلسه این را بگم قبل از اینکه به اون وجه سوم بپردازیم، این قلتی وجود داره و آن این است که اگر خاطر شریف دوستان باشه، حالا من اینا رو چون گفتم قبلا تکرارم میکنم، عذرخواهی میکنم برای یادآوری هست، در جلسه قبل دو تا روایت به عنوان نمونه برای همین خوندیم. یکی روایت واصلت ابن اسقع بود از کتاب المسند و المستدرک، که عرض کردیم سند این حدیث را هم حالا المستدرک آورده که صحیح می داند، ذهبی هم صححه او علی شرط مسلم، ایشان مثلا روایت هم از سند هم هیچ مشکلی نداره، که اینجا جناب واصله میگوید که رفتم خانه حضرت زهرا و امیرالمومنین کاری داشتم، ایشان نبودند و پرسیدم کجا هستند، فرمودند که رفتن خانه پیامبر و بعد بالاخره آمدند و بقیه مطالبی که خدمت ما عرض کردیم. و اللهم هؤلاء اهل بیتی، تعبیر از اهل بیتی احق. یک روایت هم از ام سلمه نقل کردیم، دکتر دومش از ام سلمه بود، اونم المسند جلد 18 حدیث شماره 26380. احادیث اونقدر زیاده که حالا دیگه آدرس دادم اینجاها خیلی مهم نیست، خیلی زیاده روایات. کافی هست که آقایان اگر وقت کردید کتاب شواهد و تنزیل حاکم حسکانی را ملاحظه بفرمایید، خیلی روایاته. شمارهش چقدر بود؟ 137 روایت ایشان اونجا آورده، بخش عظیمش هم از ام سلمه است، اکثر یا بخش عظیمی از روایات از ایشون هست، از دیگران هم البته هست، از خود عایشه هست، از امشاعتی خدمتون که ابو سعید خدری هست، واصلت ابن اسفر هست، جابر ابن عبدالله هست، ابن عباس هست، خود امیرالمومنین هست، حضرت فاطمه زهرا هست، جعفر ابن عبدالله ابن جعفر طیار عن ابیه هست، خیلی زیاده. میگم روایات خیلی فراوانه، حالا ما نمونه آوردیم. این قلتی که عرض میکنم این هست. بله گفتیم دیگه، این را خدمتون قبلا عرض کردیم که این جریان کسا، حالا نزول آیه تطهیر مکرر نازل شده است یا نه، این فیه اختلاف، نمیشه آدم جزم پیدا کنه. اما اینکه این واقعا مکرر انجام شده حتی در خانه ام سلمه ها، این را من یه عبارتی هم یادداشت کردم راجع به همین مسئله، اگر بتونم پیدا کنم براتون، یاد داشتم هست، از این ذخایر العقبا، از این شاید که بله آره اینو پیدا کردم، در کتاب ذخایر العقبا جلد 1 صفحه 109 ایشان میگوید که و ظاهر، حالا چون آقا سوال فرمودن دیگه من این را میخوانم اینجا چون جواب سوال باشه، و ظاهر ان هذا الفعل تکرر منه صلى الله عليه واله في بيت ام سلمه، حالا غیر از اینکه در خانه عایشه هم طبق روایت واقع شده، در خانه فاطمه زهرا هم واقع شده، در خانه ام سلمه هم واقع شده، غیر از این در خود خانه ام سلمه ایشان میگوید از ظاهر است که این مکرر واقع شده. بله يدل عليه، یدل بر این مطلب، اختلاف و هیئت اجتماعهم، این نحوه اجتماعشان در اون کسا و اون عبا مختلف نقل شده. بله و ما جلل لهم بهی، که چگونه نشسته بودن، مثلا بعضی میگه که حضرت امام حسن، امام حسین روی دامن پیغمبر نشسته بودن و حضرت فاطمه زهرا امیرالمومنین جلو نشسته بودن. بعضی ارزش هست که روایات به این سبک نیست، مثلا اگر حضرت امام حسن امام حسین سمت چپ و راست نشسته بودن، حضرت فاطمه زهرا امیرالمومنین مثلا جلو نشسته بودن، متفاوته، هیئت اجتماعشون یکسان نیست. یک، چه چیزی را پیغمبر بر آنها پوشاند؟ خب غالبا کسا آن خیبری، ام سلمه میگوید یک کسایی داشتیم که این را ما زیراندازمون بود، اینجور میگه، میگه زیرانداز ما بود، علل منامه، منامه این اتاق خواب، یعنی اونجا که ما میخوابیدیم زیرانداز ما کسای خیبری بود، چارگوش هم زد و بعد یعنی یکی میگه چارگوشش را پیغمبر گرفت جمع کرد. در بعضی روایات هست که صوبن سودا، یک پارچه سیاه رنگی بود. دقت میفرمایید ایشون میگه با توجه به این اختلافات اینا ظاهرش این است که خود مکرر واقع شده، یک بار اون کسا بوده، یک بار یک پارچه دیگری بوده، احتمال است نه اینکه قد پیدا کنه، میگه ظاهر اینه. و ما ببخشید آینه میخوام، و ما جلل لهم بهی، این هم دو تا قرینه. قرینه سوم که این تکرار شده و دعاؤه لهم و جواب ام سلمه و لمنع من دخولها معهم، امثال اینا. خلاصه این اختلافات رو ایشون حمله بر چی کرده؟ اختلافات رو حمله بر تعدد این واقعه کرده است، ممکنه از کسی بگوید نه این اختلافات و در نقل عبارات گاهی کم و زیاد میشه، اون دقت هایی که باید بشه مثلا نمیشه، اونم یه وجه هست، این صراحت نداره، ایشون میگن وظاهر. پس بنابراین در خود خانه اون مثلا هم چه بسا که این مکرر واقع شده باشه، تا چه رسد به این که در خانه های دیگر و جاهای دیگر هم واقع شده. واقع اینجا اما حالا آیه مکرر نازل شده معلوم نیست، تو یک بار نازل شده باشه تلاوتش، یعنی پیامبر این آیه را تلاوت فرموده باشه، ولو یک بار نازل شده، حالا اون یک باری که نازل شده کدام بوده دیگه، اینو بعد بررسی بیشتری بکنیم اگر بشه. بله مسند، المسند، المسند احمد بن حنبل بود خدمت رو عرض کردم. بله جلد 18 صفحه 244 حدیث شماره 26 388. حالا این قلت رو یادم نره، این قلت این است که در یک نقلی این آقای واصلت ابن اسقع، گفتم واصله به سه نقطه، اسقع به سین، بقیهش هم که مشخصه اسقع قاف و عین، این صحابی بوده، مرید هم بوده، یعنی از این صحابی های بدجنس هم نبوده، بالاخره آدمی بوده که نشان میده اهل بوده. در هر صورت ایشان ازش دو جور نقل شده است. در یک نقلی که همین جلسه قبل عرض کردیم، حالا هم یادآوری کردم، بله میگوید که پیامبر فرمود اللهم هؤلاء اهل بیتی و اهل بیتی احق، تمام. اما در یک نقل دیگری دارد که میگوید من که اونجا ناظر بودم قضیه را مشاهده می کردم، سوال کردم، گفتم که من هم هستم، منم از اهل شما هستم. پیغمبر فرمود آره تو هم هست، جواب مثبت داد. خب آیان میگن که خیلی خوب، اگر واصلت ابن اسقع اهل باشه، مشمول اهل النبی باشه، خب از واج نبی به طریق اولا، بنابراین نظریه جمع که مراد از اهل بیت در آیه از واج النبی هستن به اضافه اهل کسا، این تقویت میشه، چون اگر واصلت ابن اسقع باشه خب به طریق اولا همسران پیغمبر هستن. این روایت که الان عرض کردم خدمت شما، آدرسش یک تفسیر طبری جلد 22 صفحه 11 تا 12، دو تا روایتشون نقل کرد، یکی هم همون کتاب مشکل الاثار ابو جعفر طحاوی جلد 1 صفحه 337. خب این قلتی که عرض میکنم خدمت عزیزان، در یک بحثی هم که ما زاهدان داشتیم با برادران اهل سنتمون، همین سوال را کردن، اونجا هم مطرح کردن، گفتن این روایت هم هست، این گونه روایات دلالت میکند بر اینکه عام است، یعنی مصادیق اهل بیت در آیه منحصر نیست. توجه فرمودید؟ خب ما الان نظرمون این هست که با توجه به اون توضیحی که قبلا عرض کردیم که اهل بیت در روایات چند تا کاربرد داره، اطلاقات مختلفی داره، در اون جلسه قبلم اگر خاطر شریفتون باشه یک بیان نسبتا خوبی عرض کردم، گفتم برای ورود از اینجا باید وارد شد که این البیت که اهل البیت، بیت یعنی خانه، خب البیت الف لام بدل است از مضاف الی، بیت چی؟ اهل بیت سکنا میشوند همسران، فرزندان، خدمتگزاران. اهل و بیت نصر خیشاوندان، همونی که زید ابن ارقم گفت که تحرم علیهم چه از صدقه. اهل و بیت الحرام، بیت الحرام یعنی اسلام، اهل قبله، خیلی خوب همه مسلمان، کل من آمن بر رسول و تبعه فهو اهل النبی، این هم یک معنیشه که این عام است. یکی هم اهل و بیت نبوه، این خیلی دقیقه، یعنی برای ورود به بحث باید ما اینجور این موضوع را تنقیح بکنیم که نزاعمون سر چی هست، بحث و گفتمان بر سر اون معانی عامه نیست، اون عام و عام و خاصی اخصه است، این بیت نبوت باشه. و این بیت نبوت هم عرض کرده معناش این است، اون خانواده خاندانی که پیامبر پرور است، بیت نبوت یعنی بیت نبوت یعنی اون خاندانی، اون خاندانی که جنسشون جنس پیامبرانه است. اگرم نبی نباشند مقام و منزلت انبیا را دارند. این مراد از بیت نبوت اینه که در روایات و ادعیه فراوان داریم: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه، یا در همون زیارت جامع جاهای ما فراوان داریم. مراد این است، این بیت النبوه، معدن الرساله، معدن النبوه، یعنی این امیرالمومنین نبی نیست اما از بیت النبوه، یعنی مقام و منزلت پیامبرانه داره. حضرت زهرا سلام الله علیها نبی نیست اما این ویژگی ها را داره. این مراد هست. ما هم میخوام بگیم این مراده. این با اسمت همراه اون وقت.
در نظر گرفتن این مضامن الهی محسوب از قول محتمل علما شده.
بله دیگه. اقوال هم داره. این قائل هست.
امامه در نظر بگیم. که خود رسول هم امام بود.
اهل بیت امامت. دیگه اون امامت با نبوته دیگه. این نبی هست بعد امامت هم داره دیگه. این چیزی جدایی نیست. اون با همون نبوت همراه. اینا قائل داره. بعضی ها گفتن همسران، بعضی ها گفتن خیشاوندان. از شاید که یکی هم که این قولی است که ما میگیم. خب حالا این انقلب هست. آیه چنین روایتی هم داریم. ولی جواب گفتیم جواب واضحه. این با توجه به سایر قرائن، آخر وقتی که میخواهیم معنا کنیم احادیث رو باید با هم ببینیم دیگه. اون ادله چهارگانه یا پنجگانه، حالا یه وجه پنجمی من پیدا کردم غیر از این چهارتایی که مرحوم شرف الدین فرموده است، از فهم کرد وجه پنجمی هم هست. این وجوه به خصوص اون وجهی که نفی می کند ام سلمه را، که اصرار دارد که منم هستم، می فهمد انک علا خیر، انت علا خیر، ها اولا اهل بیتی. این پس نشان می دهد که مراد از این اهل بیت ارمانی عامش هست. بله، جناب آقای واصلت ابن اسقم اهل النبی است. به ایه معنا؟ به معنای عام، که تعارض با اون روایاتی که نفی میکنه نداشته باشه. یعنی جمعش به این میشود که اهل بیت کاربرد عام و کاربرد خاص دارد. اینجا معنی عام میشه. و همین جناب آقای ابو جعفر طحاوی مصری، که حالا این همیشون اهل سنت هست دیگه، آقای ابو جعفر طحاوی از علمای شاخص اهل سنته، ایشان موقعی که این حدیث را نقل میکنه چنین میگوید، عبارت ایشان را میخوانم خدمت. مویت کان قوله لواصله، قول پیغمبر که به واصله فرمود انت من اهلی، الا معنا لاتباع که ایایه و ایمان که بی. شما هم اهل من هستید. چرا؟ چون به من ایمان آورده اید، پیرو به من هستید. فدخلت به ذالک فی جملتی، یعنی شما هم به خاطر همین که به من ایمان آورده اید، شما به این معنا بله شما اهل بیت پیغمبر هستید. بعدشون میگه از قرآن شاهد داریم بر این مطلب، و قد وجدنا الله تعالی قد ذکر فی کتابه ما یدل علی هذا المعنا. کدوم معنا؟ که اهل بیت یعنی پیروان و همراهان و معتقدان به آیین. اهل الرجل کسی است که او را تبعیت میکنه، من یتبعه. کدوم آیه دلالت بر این معنا میکنه؟ به قوله و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی. حضرت نوح به خدا عرض میکند خدا یا این فرزند من، و من وعده فرموده بودید که اهل من غرق نخواهند شد، اما الان این فرزند من دارد غرق میشه، پس اون وعده چه شد؟ و نادا نوحون ربه فقال رب ان ابنی من اهلی فعجابه فی ذلک. خدای متعال به حضرت نوح جواب فرمود بان قال انه لیس من اهلک، این نه این اهل تو نیست، اون اهلی که من وعده داده بودم نجات بدم اهل نسب نیست که زوجه باشد و فرزند باشد. اهل نسب ارتباط و همسری یا فرزندی، اون اهلی که وعده داده بودم که نجات پیدا کنه اهل دین هست. بله من وعده کرده بودم اونایی را که به تو ایمان داشته باشن، پیرو باشن، نجات میدن. ایشون از اونا نیست. لیس من اهلک، این من اهلک نه این که فرزندت نیست که اهل نسب باشه، اهل به معنای تابع و پیرو و مؤمن از اون نیست. بله، انه یدخل فی اهلهی من یوافقه علی دینهی. یعنی این آیه شریفه که لیس من اهلک، معنیش این است که هر کس که پیرو به نوح بوده از اهل نوح بوده است و از خاندان. و الا لم یکن من ذوی نسبهی، ولو اینکه از خویشاوند نباشه. پس آقای واصلت ابن اسقع اهل النبی هست، کما این که پیروان حضرت نوح اهل نوح بودن و فرزندش که نسبن اهل است اهل نیست. اینجور است دیگه. حالا این آقایان هی به ما زور مثلا فشار میارند و تأکید میکنن، بعد میرسیم انشالله به اینا که آقا آخر آیات در سیاق آیات همسران هست و نمیدونم چه هست و فلان هست و دیگه این که دیگه جزء مسلمات هست و اصلا نمیشه تردید کنیم چه مسلماتی داره. ما تابع این ادله هستیم، باید از پیش خودمون چیزی رو نباید اضافه کنیم. حالا بحث سیاق رو بعد انشاءالله تعالی بهش میرسه. بله، اینم کتاب مشکل الآثار جلد 1 صفحه 337.
جب این جب جب رو مشکل ما حل نمی‌کنه که
چرا
باطل جزء عهد هست
نه دیگه؟
خب مسلمه جزء
عهد
هست دیگه.
کدوم عهد؟
کل عهد دیگه.
نه، یعنی عام عهد. خیلی مهم است دیگه. اهل به معنای عام باشه تا به معنای عام باشه یا خاص باشه یا اخص باشه، همه دعوا بس سر همینجاست.
این حدیث مراد عهد خاصه.
آره دیگه،
خب
گفتیم اونا دلیل آوردیم دیگه که اونجا میگوید خود واصلت ابن اسفن نقل میکند که وقتی آیه نازل شد پیغمبر اونها را جمع کرد و آیه را تلاوت کرد و فرمود و عرض کرد به خدا اللهم هاؤلاء اهل بیتی اهل بیتی احد. خود واصلت ابن اسفن راوی روایته، روایت هم که سندش هم عرض کردیم صحیحه. خب حالا این قول هست آقا، این آقای واصله میگوید در یک نام میگوید گفتم منم هستم گواره هستی، این میشه معارضه. او بخواهم مشکل هم بکنیم، یعنی اون روایت آقای واصله ابن اسقع ظهور دارد، دلالت میکند، ظهور دارد در این که اهل خاص در آیه اهل کسا هستن. اهل بیت در آیه همون اهل کسا، هاولا اهل بیتی احق. این روایت میگوید نه آقا واصله هم هست. میگیم این منافات با اونا نداره، میخوام معارضه را حل کنیم که این معارضه با اونا رو جمع داریم میکنیم که روایت این واصله ابن اسقع با هم تنافی ندارن، اگه سند این درست باشه. البته چون اون یکی صحیح سند، میتونیم
بگیم دو تا روایت خود واصله با هم تعارض داره، اگه جمع
نکنه
با هم تعارض
داره تصادف میکنه، میمونه باقی روایت. آخر از جمع مهما دیگه اولا من طرف تا می شود باید روایات رو، حالا ما سند اینم بررسی نکردم من دیگه، چون نیاز نیست. من جاهایی که معمولا جمع پذیره ها دیگه معطل سند نمیشن، مثل قضیه کتاب الله و سنتیه. ما میگیم کتاب الله و سنتی، آقایون میگن نه کتاب الله و سنتی. میگیم بابا ما که مخالف نیستیم با سنتی، سنتی هست، مایکس سنتی رو منکر هست، هم کتاب الله و اسرادی است هم کتاب الله و سنتی است، اما معارضه ندارن. که البته بحث مفصلی است که کتاب الله و سنتی من حیث سند از نظر موازین سند اصلا اعتبار نداره، ولی نیاز نیست به اینکه حالا کتاب الله و سنتی این معارض نیست. یعنی که ابن حجر مکی فهمید اونجا گفتش که چه کتاب الله و سنتی باشه چه نباشه، سنت هست، اسرت هم هست، کتاب هم هست، سه چیز پیغمبر گذاشته، ما اینو قبول داریم دیگه. پیامبر سه تا میراث برای ما گذاشته است: کتاب الله، سنته و عترته. اون وقت ترجمان کتاب و سنت کیه؟ عترته. در طول هم قرار داره. در اجازه فهمیدی گاهی وقتا اینجور میشه، مطلب اصلا مشکل نیست، قابل حل است. اینم از اون باره. بله، اگر احیانا همینطور میفهمید حرف شما درسته، نوبت به این نمیرسه، و الا اگر چنانچه اینا معارض باشند و قابل جمع نباشند تساقط میکنن، نقل واصلت ابن اسقع از کار میفته. کما اینکه انشالله، حالا اینا من تو پرانتز میگم ببخشید دیگه، چون سوال میفرمایید، مثلا از ابن عباس نقل کردن که همون حرف اکرمه را گفته این مال ازواجه، از همون ابن عباس نقل شده است که نه مال اهل کساست. دو تا نقل داره ابن عباس. اگر جمع نشد تعارض شد، قول و نقل روایت ابن عباس از کار میفته. میریم سراغ این همه روایت های دیگری که هست فراوان، یعنی تساقط کرد مشکلی برای ما ایجاد. ما میخوام بگیم تعارض ندارن اصلا، قابل جمع هست.
اگر
ایجابی خود واصله به نفع خودش در حدیث نقل میکنه.
باشه دیگه، عدالت و صحابه نگاه کنید دیگه، این نمیشه، این رو مبنا قابل نقد نیست. مثل این است که امیرالمومنین یه روایت را نقل از پیغمبر به نفع خودش باشه، میشه اشکال کرد؟ این بزنین اگه شما این باب رو باز کنید، اون وقت هر چی روایت امیرالمومنین راجع به امامت داره از کار میفته، میگیم به نفع خودشه. این حرف درست نیست، این نه رو مبنای ما درسته نه رو مبنای اونا درسته. خب پس اینم وجه دوم بود. وجه سوم که شروع کرده بودیم، ببخشید من دوباره برگشتم و می‌خواستم این نکات استدراک بشه، اما وجه سوم چه بود؟ که عدل الوجوه هستا. این وجه سوم این است که عدل الوجوه هست روایاتی است که یک مکرر از جناب ام سلمه نقل شده، خیلی هم زیاده این روایات ام سلمه، خیلی زیاده که روایت نقل کردن، که در جلسه گذشته من عناوین را شمردم 8-9 تا عنوان بود، 7 رو گفتم. قالت ام سلمه و انا معهم یا رسول الله، جواب چی شد؟ قال صلی الله علیه وسلم انت علا مکانک و انت علا خط. سوال کردم من هستم؟ فرمود تو اینجوری هستی. جواب نداد که هستی. یه جا دارد میگه انقدر دلم میخواست که پیغمبر بگه آره، که اگر دنیا را به این میدادن اونقدر خوشحال نمیشدم اگر پیغمبر به من فرمود بله. یه بله نفرمون، من به حسد داشت نموندم. بله را معمولا زنها میگن، اینجا پیغمبر میگفته. خب این یک بود. و فی حدیث آخر قالت ام سلمه و انا معهم یا رسول الله، اینا چون حادثه‌شو گفتم دیگه تکرار نمی کنم. قال انکه الى خیرن، اینا را از ترمذی نقل کردیم، این دوتایی که خوندم از سنن ترمذی. سه قالت ام سلمه یا رسول الله و انا معهم قال انت من ازواج النبی و انت علی خیر. مشکل الآثار حادثه گفتیم جلد 1-34. قالت فرفعت الکساء و ادخلت رأسی فیه فقلت و انا یا رسول الله قال انکه علی خیر. مشکل الآثار جلد 1 با همون حادثه. 5 قالت قلت یا رسول الله الست من اهل البیت، قال انت علی خیر انک من ازواج النبی، همون آدرس. قالت ام سلمه فرفعت الکساء لادخل معهم فجزه رسول الله و قال انک علی خیر. دل دستم عبا را گرفت، فرمود انت انک علی خیر. خب تا اینجا رو خونده بودم. بله قالت قلت یا رسول الله انا من اهل البیت فقال ان لک عند الله خیرا. این روایت بود که نخونده بودم. فوددت انه قال نعم، خیلی دوست داشتم پیغمبر میفرمود بله. فکان احب الی مما تطلع علیه الشمس و تغرب. مشکل الآثار جلد 1-336. این روایاتی است که حالا از ام سلمه است. خب بعد جناب ابو جعفر طحاوی که این کتاب مشکل الآثار را برای فهم روایات نبوی نوشته است، بعد از اینکه این تعابیر را نقل میکنه اینجور میگه دل ما روینا فی هذه الآثار، دلالت میکند اینایی را که ما روایت کردیم در این روایات آثار، مما کان من رسول الله صلی الله علیه و آله الى ام سلمه. این تیپ این طبقه از روایات که سخن پیامبر است با ام سلمه، دل مما ذکرنا فیها که لم یرد بهی، میشود که انها کانت، اینا دلالت میکند که جناب ام سلمه لم تکن، بله لم تکن، عرمی شاید که انها کانت لم یورد بهی، یعنی اراده نکرده از پیغمبر که انها یعنی ام سلمه کانت مما ارید بهی مما فل آیت المطلوبه فی هذا الباب. ایشون مشمول این آیهی که تلاوت شد در این بابی که بحث میکنیم ایشون مراد نبوده. اینا دلالت میکند که ایشون مراد نبوده. و ان المراد بما فیها هم رسول الله و علیان و فاطمه و الحسن و الحسین دون ما سواهم. ببینید دوباره این چون دلالت اینا خیلی قوی است، چون اینجا نفی کرده، اونجا اثبات بود، معل قرینه میگفتیم ظهور در حصر داره، اینجا صراحت داره، چون نفی کنه دیگه میفهمد نه. و یا جواب دیگری بهش میدهند، توجه فرمودید که ایشون هم میگه دوست میداشتم که به من جواب نعم میداد، آره میداد. این را مشکل الاثار آقای ابو جعفر طحاوی در جلد 1 صفحه 336. اون وقت دوباره الکلام الکلام، یک روایت دیگری داریم از همین جناب خانم ام سلمه. اون چیز در اون جلسه قبلا خدمتتون خوندم، ما هم اینا را همون زاهدان که بحث میکردیم اونجا هم گفته میشد، یه جوانی بود، شیخ جوانی بود از این برادران اهل سنت، آدم خیلی پر مطالعه بود و پر بالاخره جربوزه بود و خیلی چیز میکرد در جلسه، حرف میزد، صحبت میکرد، خوب هم هست دیگه تو جلسات آدمایی که پر هستن، پر اطلاعاتن، مطلب میگن، جلسه پربار میشه. ایشون اینا رو میگفت، همینا رو مطرح میکرد و ما هم جواب میدادیم خدمتشون. بعد اینجا آخه این داستانی داره، این قضیه اهل بیت علیهم السلام، شاید براتون این وقت گفته باشم. اون وقت ما میرفتیم زاهدان خدمت برادران، جلسات بود، هفته وحدت معمولا میرفتیم. بعد یه وقت پیشنهاد کردم که سال آینده باید چه موضوعی را به بحث بگذاریم. خیلی موضوعات بحث شده بود، موضوعاتی که تقریبی باشه، یعنی بشود در اطرافش بحث میکنیم، ابهاماتی رفع بشه، نکات اشتراک برجسته ای باشه، برجسته تر بکنیم، بالاخره تقریبی، یعنی بحث ها تقریبی کنیم. من به نظرم آمد گفتم که اهل البیت، پیشنهاد از سوی حقیر بود، گفتم اهل البیت رو به بحث بگذاریم، چون هیچ اختلافی در اهل البیت که مورد احترام هستن، فضایلی دارن، برجستگی هایی دارن نیست، حالا تو مصداقش و اینا بحث هایی بررسی میکنیم. این موضوع خیلی خوبیه که پذیرفتن، یعنی این را همه تصویب کردن که سال آینده درباره اهل بیت بحث. دو سال راجع به اهل بیت بحث شد، خیلی با برکت شد، یک سال در چابهار بود، یک سال هم در زاهدان. اولیش در چابهار بود، اولین جلسهش در چابهار. و یک خاطره جالبی هم از اون جلسه من دارم، اگر اشکالی نداشته باشه خدمت من عرض کنم، این بود که خب بنده وقتی که از اینجا دیگه حرکت میکردیم به سمت اون جلسات، تمام دیگه فکر و ذکر و همه از خواب و خوراک میافتادم، یعنی واقعش دیگه اصلا دیگه نه به خواب همین نه به خوراک، در حدی که گفت از حضرت اول فضلم جو میخواد در همین دیگه، همه فکرم راجع به این بود که بالاخره ما اینجا از حوزه داریم میریم، نمایندگی داریم، طلبه از حوزه شیعه، اونجا بتوانیم دفاع منطقی مستدل آبرومندانه از عقایدمون داشته باشیم. از شما خدمتون که خیلی هم ما را زود حرکت بادن تهران بردن و هواپیمایی که میخواست چابهار بره میرفت بندر عباس و دوباره از اونجا میرفت و خیلی خسته شدیم، اصلا خواب شاید اون شب من دو ساعت بیشتر نخوابیدم، خیلی خسته بودیم. ما اگر رفتم اونجا، البته جای خیلی خوبی تهیه کرده بودم کنار دریا، خیلی خلوت، جای دنجی بود. حالا بعد دیگه بگیم یا محسناتش رو گفت ای به می جمله رو گفتی هنرش نیز بگو، ماهی هم پخته بودن برای من که تو عمرم چنین ماهی من تا نخورده بودم نه بعدا خوردم، هنوز احساس میکنم مزهش دیره دندونه هم هست، خیلی عالی بود. من بود تو نیرو دریایی اینا بود، بالاخره هرچه بود دستشون در نگ. خب یه اتاق ما داشتیم با این رفیقمون که نوعاً مجری بود، ما با مجری معمولا توی یه اتاق با هم بودیم که بالاخره هماهنگی نیاز بود چی بکنیم، اینا با هم بودیم. خب ایشون خوابید، منم خیلی خسته بودم دیگه، عرض کردم خدمت شما ایشون خوابید، داره هوا گرم بود، البته پنکه ها و اینا کار میکنید، کولر ها کار میکنید، گازی. ایشون خوابید، دیگران هم خوابیدن، یک سکوت آرامش عجیبی هم بود. من خدا شاید شاید نیم ساعت یک خواب کمی یک مرتبه بیدار شدم، یه خواب البته دیدم و با اون خواب دیگه بیدار شدم، دیگه هرچی کردم خوابم نبود، رفتم بی خودم تو قدم زدم اینا، سر خودم رو گرم کردم تا این آقایون بلند شد. و اون خواب جالب بود، اون به خواب واقعی بود و نتیجه بخش بود. خلاصه خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، بسیار مرد متدین با تقوا، دلسوز، حالا شما دیگه چون ندیده بود زیاد نگه، بسیار مرد دوست داشتنی بود واقعا، از اوتار بود. من ایشون رو خواب دیدم، خواب دیدم در بیتشون، ایشون رو بالا نشستند و جمعیت زیادی هم از اونجا نشستند و منم نزدیک های آقا هستم، مثلا اینجا ها برسون نشستم. چه سوالی آقا مطرح فرمودن که این آقایان دیدگاهاشون رو گفتن و آقا قبول نکرد. اون جمعی که اونجا بودن ایشون حرفاشون قبول نکرد. من چه گفتم؟ ایشون قبول کرد، گواره همین درست و همین درسته. من از خواب بیدار شدم دیگه. بله، فهمیدم که این جلسه خیلی جلسه پرباری انشاءالله خواهد شد و شد. همین بحثایی که الان دارم خدمت شما عرض میکنم، حرفای آقای ابو جعفر طحاوی و این بحثا و اهل بیت و معانی مختلف دارد و اینا رو، تازه اولین بار بود به این کیفیت اونجا مطرح میشد. خب به لطف پروردگار متعال جلسه خیلی پربار بود و همین دیدگاهایی که ما بالاخره داشتیم با توجه به اینکه از متفردات ما نبود، یعنی بگیم این هر شیعه فقط میگه، گفتم اکثر و اهل سنه مفسرین طرفدار این دیدگاه هستن، ولی خب با این غلبه‌ای که این وهابی ها معمولا دارن، حرفای خودشون را سخنگوی خودشون را سخنگوی اهل سنت میدونن و حرفای خودشون را تبلیغ میکنن، این شیوع پیدا کرده این حرفای چیز به اصطلاح مخالف ما. در هر صورت اینم یه خاطره ای بود از اون جلسه از اون کردن، اینا رو بحث کردیم. این ام سلمه که این روایت داره یک زیلی داره. اون زیلش چیه؟ در اون جلسه قبل خدمت رو خوندم. قالت قلت یا رسول الله الست من اهلک؟ قال بلا. جواب مثبت داد. قال بلا. فدخلی فی الکساء. داخل کساء بشو. فدخلتو بعدما قضا دعاهو لابن عمهی و ابنیه و ابنتهی فاطمه. خودش ام سلمه بیان میکنه، میگه بله من رفتم داخل کسا شدم، اما دیگه که بعد از این که تشریفات انجام شده بود، یعنی پیغمبر اون تبلیغی که باید انجام میداد انجام داد، اللهم هاولا اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس و تهر هم تطهیرا، یعنی اون اهل بیتی که با ویژگی ذهاب و رجس همراه هست و اون طهارت ویژه دارد، من نیستم، منم هستم ولی که از اونا نیستم. همه اون جوابهایی که فرموده بود انت من ازواج النبی، انت علا خیر، انک علا خیر، یا علا خیر، ها اولا من اهل بیتی، هیچ با این منافات نداره، برای خاطر اینکه اونها قبل از دعاست، این بعد از دعاست، اون هین دعاست، این بعد از دعاست، دو تا مقوله است دیگه، موضوع عوض میشه، حکمم عوض میشه دیگه. جناب اون مثلا اهل نبی هست، بله، داخل کسا بشود، بله، نشود، بله، هر دوش درست است، هم نشود و نیست، هم هست و بشود. همین مطلبی که عرض کردم محضر شریفتون، جناب آقای ابو جعفر طحاوی اینجور میگه. همین
معلوم میشه که اهل بیت تو معنا داره دیگه، اون اهل بیت یه و اهل بیت اصلا،
بله اصلا چهار تا معنا داره، اصلا چهار تا کار برده، سلمان من نا اهل البیت، واسطتون نا من نا اهل البیت، ابو ذر من نا اهل البیت، اینا هست، اینا مشکل نیست، چهار تا معنا داره. عبارت جناب آقای طحاوی رو اگرم حالا قبلا هم خوندم میخوانم مکررن دوباره، ایشون هم زید همین روایت این رو میگه، میگه کان ذالک مما قد یجوز ان یکون اراد بهی، این که پیغمبر فرمود انک من اهلی فدخلی فی الکساء انها من اهله لانها من ازواجه، بله این جایزه که این باشه، این تعارض نداره، انها من ازواجه و ازواجه او اهله. الان آقای فروغی باز من میفهمد که حالا کسی اگر این جمع را قبول نکرد، فرضاً چون بعد از دعاست، اگر این کسی این حرف را قبول نکرد، خب یک روایت در مقابل اون همه روایت از کار میفته، یعنی قدرت معارضه با اون روایات کثیره را اگر فرض بکنیم معارض باشه، خب این از ساقط میشه، نه اینکه اونا ساقط بشن، که طبق قواعد ترجیح یک روایت در مقابل تعداد فراوان روایات چطور میتواند معارض اونها باشه؟ الان معارض نیست. بله و یحتمل، این آقای جناب ابو جعفر دو تا احتمال داده، این که پیغمبر فرمود چرا شما هم اهل من هستید داخل بشو، یک از ازواج نبی هست من اهل نبی. مگرد و یحتملو ان یکون المراد انها من اهل دینهی و المؤمنین بهی کما کان هذا المعنا هو المراد فی کون واصله من اهله. این هم یه معنای دیگره، یعنی جناب ام سلمه دو وجه دارد که اهل نبی باشد، زوجت النبی هست به یک معنا، مؤمن به پیغمبرم است، تابع پیغمبر است معنای دوم. میگه محتمله که این باشه، لذا معارض با اون که از ازواج النبی به معنای چیز از اهل بیت به معنای تطهیر و ذهاب رسول اینا نیست، منافات ندارد. مشکل الاثار جلد یک صفحه 333 اون عبارت اولش است و صفحه 337 عبارت دومش است، یعنی این احتمال دوم را اونجا ذکر فرموده. این هم راجع به این دسته از روایات. وجه سوم تمام شد. پس الهونا ذکرنا وجوه هم ثلاثه که، اما وجه هم میشه خدمت شما که چهارم، حالا وجه چهارم را یه دو سه دقیقه روش بحث بکنیم و بقیهش بمانه. چی میفرمایید از حد بزنید؟ وجه چهارم چه هست؟ کتاب الکلمه القرار رو اول بیارید، ما از اون کتاب داریم که نمیدید. بله آجم کتاب رو بیارید، حالا بد نیست. این کتاب کلمه القرار جناب اشراقی هم زحمت کشیدن دیگه، انشاءالله که اجرشون با فاطمی زهرا سلام الله علیها کار خوبی کردید، خیلی کار خوبی کردید. صفحه 45 میگه وسیع ذالک کل صحاح متواتره من طریق الاطلت طاهره، یعنی غیر از این روایاتی که از اهل سنت داریم از طریق اطلت هم متواتر است. حالا بعد جناب شرف الدین آدم فصیح تلیق اللسان، فیا اهل البصائر برسول الله العارفین بمبلغه من الحکمت والاسمه، ای انسان هایی که پیغمبر شناسید، حکمتش میدانید، اسمتش میدانید، المقدرین قدر افعاله و اقواله، افعال و اقوال او عادی نیست، قدر افعال و اقوالش را میدانید، هل تجدون وجهم لحصرهم تحت الکسا عند تبلیغهم الآیه عن الله تعالی الا المبالغه البلیغه فی توضیح ما قلناه من اختصاصها بهم و امتیازهم بها عن العالمین. استفهام انکاری، آیا غیر از این معنی دیگری شما میفهمید که پیغمبر معصوم، پیغمبر حکیم خواسته است اختصاص آیه را به اینها بیان بکنه؟ و هل تفهمون من قوله اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا الا الحسر بهم والقصر علیهم، و هل ترون وجها لجذب الکسا من ید ام سلمه، هیچ وجهی میدانید که کسا را از دست ام سلمه کشید و منعها من الدخول معهم علا جلالت قدرها و عظم شأنها، البته با همه عظمتی که جناب ام سلمه دارد، الا الذی ذکرنا فاین تذهبون و انا توفکون انه لقول رسول کریم ذی قوه عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین و ما صاحبكم بمجنون. این شرف الدین است، این ادبیاتش ببینید چقدر فصیح و بلیغ جذابه. فیکون به حجبه ایاهم فی کسائهی آبسا، اگه اینجوری که شما میگید این دیگران میگن باشه، چرا اینا زیر کسا قرار داد؟ این کار عبثه. او یکون به قولهی اللهم ها اولا اهل بیتی ها زیا هزیان، استجیر بالله العیاذ بالله، پیغمبر اهل هزیان بوده مثلا. او یکون به جذب هلکسا من ید ام سلمه مجازفا، کاری گزافی کرده، حاشا لله ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا و قد تکررت منه صلی الله علیه و آله قضیه الکسا حتی احتمل بعض العلماء تکرار نزول الآیه ایضا، بعضی گفتن آیه هم مکرر نازل شده، ولی و الثواب عندنا نزولها مره واحده، یک بار نازل شده. لکن حکمت الصادق الامین فی نصحه به بلاغت المبین به بلاغه المبین اقتضت تکرار تلک القضیه مره فی بیت ام سلمه ان نزول الآیه حالا معلوم شد که از در ایشان آیه هم که نازل شد در خانه اون مثلا ما نازل شد و تبلیغ حال اهل هل مخاطبین فیها و اخرى فی بیت فاطمه سلام الله علیها و فی کل مرتم یتلو علیه من آیه مخاطبن لهم بها، آیه را برای اونا تلاوت میکرد و هم فی معزل عن الناس، اونا از مردم چه بودن؟ جدا شده بودن. تحت ذلک الکسا در ام شبهه، برای اینکه شبهه را از بین ببرد، فی نحور اهل الزعم. این تمام تا اینجا سه تا وجه جناب شرف الدین گفتیم. وجه چهارم از اینجا شروع میشه که وقد بلغ به ابی و امی فی توضیح اختصاص الآیه به هم کل مبلغ، یعنی پیغمبر فروگذار نکرده مادر و پدرم فدای او باد در اینکه توضیح بدهد که این آیه اختصاص به اهل کسا دارد، دیگه فروگذار نکرده است. و سلک فی اعلان ذالک مسالک، راههایی را طی کرده که ینقطع معها شغب مشاقب، یعنی بهانه‌گیری ها سرسختی های کسی که مخالف هست منکر هست از بین برود. که حالا چی باشه این قضیه؟ همین قضیه توقف پیامبر مدت مدیدی برای نماز که می رفتن، حالا یا نمازهای پنجگانه یا بیشتر نقلها نماز صبح، بله، که می ایستادند و سلام می کردند به امیر المومنین و فاطمی زهرا و حسنین، السلام علیکم اهل البیت، آیه را تلاوت می کردند و اینا. اینم بچه بعدیه که حالا بمانه چون فرصت گذشت، اینجا جلسه کلاس هست، بعد شرمنده می شیم جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.